بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بررسی این نظریه صاحب کتاب حکمت و حکومته که عرض کردیم برای حکومت یک نظریه خاصی داره، نه اون نظریه ایست که غربی ها و جامعه شناسان غربی مطرح کردن، نه نظریه ای که فقهای امامیه یعنی حالا مثل امام و اینها مطرح میکنن. ایشون یک ملکیت طبیعی انحصاری و یک ملکیت مشاع رو اول برای ما تصور کردن و فرمودن که نسبت به این دو مورد ملکیت به حسب طبیعت وجود داره، به حسب اون زیست طبیعی موجوده و هیچ جعل جائلی و اعتبار کنندهی در کار نیست، نه شاره و نه غیر شاره از اغلا. در جلسه گذشته ما این نظریه رو اصلا مطرح کردیم که اساس ملکیت مربوط به خدای تبارک و تعالی است و گفتیم همونطوری که ادعای ما اینه حکومت مربوط به خداست، ملکیت هم از اول مربوط به خدای تبارک و تعالی است. او چون ملکیت و مالکیت و سلطنت بر همه چی داره، حالا بشر رو در یک فترتی نسبت به این اموال و اموری مالک قرار داده، یه تصرفاتی رو بتونه انجام بده. ما چیزی به نام ملکیت طبیعی اصلا نداریم. خب آیاتی در این زمینه بهش استشهاد کردیم، له ملک السماوات والارض انما غنمتم من شیء فان لله خمسه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. اینا رو بهش استشهاد کردیم. حالا این مطلب آقایون مطلب مهمیه و حالا شاید یک نظریه جدیدی هم باشه، چون من ندیدم در کلمات این مسئله رو به این نحو مطرح کرده باشن که منشأ ملکیت‌های اعتباری هم خدای تبارک و تعالی است و این ثمرات داره. گفتیم در این اعضا و جوارح بدن ممکنه عقلا بگن که خب هر کسی مالک اعتبار بکنن، ولی این اعتبار رو شارع قبول نکرده، امضا نکرده. شارع انسان رو مالک اعضا خودش قرار نداده که بخواد به هر نحوی در او تصرف بکنه. لذا این بحث رو یه مقداری دنبال بفرمایید خودتون. یعنی این نظریه خودش یه نظریه ایست که بسیار باید مهم باشه که ما بگیم منشأ این ملکیت‌های اعتباری بشرم خداونده. گاهی اوقات شنیدید که مثلا آقا در معاملات چه معنا داره که شر مثلا دخالت بکنه؟ معاملات سری امور عقلاییه و بعد میان میگن اونجایی هم که شر دخالت کرده از باب ارشاده. روی این نظریه این مطلب یه مقداری جای تأمل پیدا میکنه و مخدوش میشه. نه شارع در همین معاملات میاد دخالت میکنه و چه بسا دخالتش هم دخالت تأسیسی باشه. اینطور نیست که بگیم همه جا دخالتش امضاییه. یعنی چون مبنا رو این قرار میدیم که در تمام ملکیت‌های اعتباری انسان در حال مرض میتواند تمام اموالش رو هبه کنه یا نه، منجزات مریض تا چه مقدار مثلا صحیحه معتبره، خب اینا رو شارع میاد میگه برای ما، ربطی به عقلا نداره. اینی که سلس از مال ملک برای میته، اصلا عقلا برای میت ملکیتی رو نمیتونن اعتبار بکنن، ولی شارع برای میت ملکیت رو اعتبار میکنه، میگه این یک سوم مال توست، بعد از فوت تو ملک توست و باید برای خود تو مصرف بشه یا اونی که تو میگی باید انجام بشه. خب اینا شاهد بر همین نظریه است که اساس ملکیت اعتباری هم باید شارع معین کنه. باز عرض میکنم وقتی شما به بحث معاملات میرسید میگن آقا معاملات قبل الاسلام هم بوده، خب باشه قبل الاسلام هم عباداتی بوده، مثلا اینی که قبل الاسلام معاملات بوده این ملازمه نداره که بگیم پس همه امور معاملی باید ارشادی باشه و امضایی باشه. نه، ممکنه یه مواردش امضایی باشه اما یه مواردش هم تأسیسی باشه. حالا اینجا باز یه اشاره کنیم به بعضی از فرمایشات. خیلی خوب، همین شاره گفته است که من سبق الى مکانن فهو احق، فرق نمی کنه مسلمون باشه یا کافر باشه. بله، میگیم همین شاره برای کل، نه ما نمیگیم که شاره ملکیت رو برای مسلمان ها قرار داده، که میگیم شاره فرموده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض. الان 90% این معاملاتی که بین کفار واقع میشه تجارتا ان ترازه، پس ملکیت هم میاد اونجا، اونا مالک میشن. بله در باب ربا یه مسلمان چون ربا رو حرام میدونه مالک ربا نمیشه، اما کافر چون ربا رو حرام نمیدونه مانعی نداره، مسلمان چون خمر رو حرام میدونه مالک نمیشه، اما کافر چون حرام نمیدونه مالک میشه. ببینید یه موارد این چنینی هست، ولی الان معاملاتی که بین کفار تو دنیا هست 90% تجارتن انترازه. بله معامله روی خوک میکنن، اونها رو خمر میکنن. خوک و خمر از نظر دینی و فقه امامیه و فقه اسلامی معامله روش باطله. حالا یه اختلافی هم اینجا ما داریم با مرحوم شیخ انصاری، شیخ می‌فرماید این مالیت نداره، مالیت شرعی. ما اونجا عرض کردیم مثلا چیزی به نام مالیت شرعی ما نداریم، مالیت یه امر عرفی و عقلاییه. مالیت دارد اما این مال رو اگر معامله روش انجام بشه شارع قبول نداره، ولی خوک مالیت داره، خمر مالیت داره، ولی معامله روی او بین المسلمین حرامه، باطله، سمنش سهده. ولی ببینید میخوام عرض کنم قواعدی که شارع آمده برای معاملات مطرح کرده همین تجارتن انتراز، این یه قادم، ولی اولش هم یا ایها الذین آمنو داره، ولی خب این همین که امام فرموده رو خطابات قانونیه این آمنوها ازش مفهوم گرفته نمیشه، رو مبانی دیگه هم همینطوره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دزدی باطله، کلاهبرداری باطله، مثلا قمار باطله، اینا باطله عرض می شود. اما اگر تجارت از روی ترازی باشه این دیگه فرق نمی کنه، این تجارت رو دو تا مسلمون انجام بدن یا این تجارت رو دو تا کافر انجام بدن. اساسا ببینید این تجارت انتراز شارع آورده، میگه اگر ترازی بود، اونم باز قبلا هم عرض کردم این ترازی رو امام میگه ترازی چیه؟ یادتون هست؟ نه، مشهور میگن قلبیه، مشهور میگن این ترازی یعنی رضایت قلبی، باید معامله رو رضایت قلبی باشه، در حالی که اون معاملات اضطراری که رضایت قلبی وجود نداره. همه میگم صحیحه. امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون که خب ما الحمدلله بحث خارج بیع رو 9 سال بحث کردیم، عمده بیع رو بحث کردیم، یه مقدارش باقی موند، امام میفرمان این ترازی، ترازی انشائیه، یعنی همین که به لفظ بگه راضیم تمام شد ولو غالبا نباشه. ولذا باز از این ما نتیجه گرفتیم، چون الان گاهی اوقات بعضی از زنها، دختر خانمها سوال میکنن از علما که آقا موقع عقد من راضی به این مرد نبودم، اما چون پدرم گفت، چون مادرم گفت، گفتم بله. این عقد ما صحیحه یا نه؟ خب شما اگه بگید رضایت باطنی، خب رضایت باطنی که نبوده، میفرمایید باطله. بله، امین، چون رضایت انشائیه، ترازی انشائیه. بله، یه وقت دختر رو اجبار میکنن و اکراه میکنن بر گفتن بله، خب باطله. ولی این به احترام، خودش بدش اومده از این مرد، اصلا نمیخواسته با این مرد ازدواج کنه، اما به احترام پدرش گفته بالاخره بله، همین کافیه. ترازی، ترازی قولی انشائی، ولو تیب نفس نباشد، این مبنایش که امام داره و بسیارم کارساز این مبنا. خب این تجارت انتراز در کفار هم وجود داره، اونام داره معامله انجام میدن. پس الان کفاری هم که معامله انجام میدن روی این آیه شریفه معاملاتشون صحیحه. و حالا ببینید از بحث خیلی فاصله نگیریم، ما ادعامون این است که منشأ ملکیت های اعتباری هم شارعه. دلیلمون چی بود؟ اون 3 آیه‌ای که در جلسه گذشته گفتیم، و چه بسا ممکنه ادله و آیات دیگری هم باشه. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره وقتی به این آیه سوره قاف آیه 16 و نحنو اقرب و الی من حبل الورید میرسن، میفرماین که فالله سبحانه هو الحائل بین حائل المتوسط بین الانسان و بین قلبه و کل ما یملکه الانسان و یرتبط و یتصل هو بهی نوعا من الارتباط و الاتصال و هو اقرب الی من کل شیء. میفرماد خدای تبارک و تعالی وقتی در این آیه میفرماد نحنو اقرب الی من حبل الورید، از این رگ گردن من به خود این انسان نزدیکتر هستم، ازش استفاده میشود که خدای تبارک و تعالی اقرب به انسان هست من کل شیء. و یا اون آیه وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل بین انسان و قلبش هست، قبل از اینکه این انسان چیزی رو نیت کنه خدا میدونه که میخواد چه نیتی کنه. بین قلبهی و کل ما یملک الانسان. خب این کل ما یملک الانسان هر چیزی که انسان مالک اوست، یعنی همه اموالی که انسان داره. و یرتبط و یتصل و هو به نوعا من الارتباط، یه نوع ارتباطی با آدم داره. این مثلا نوعا من الارتباط ارتباطات اعتباری هم میگیره، یعنی قبل از این که من مالک این مال بشم، خدا مالک این ماله. به همون ملکیت اعتباریه، ملکیت تکوینیه که سر جای خودشه. او تمام عالم، تمام انسان و غیر انسان و سما و زمین و همه چی، دریاها، اینا در تکوینه و در ید قدرت خدای تبارک و تعالی است. در روی تردیدی نیست. از این عبارت استفاده میشه، ایشون میخواد بگه حتی نسبت به اموالی که انسان داره. خب این اموالی که الان من دارم، یک سوال خیلی روشن وجود داره، آیا خدا مالک این هست یا نیست؟ مالک اعتباری. بین ماها انسانها وقتی میگم من مالک این فرشم، یعنی شما مالکش نیستی، دیگری حق تصرف نداره. خب این درسته، اما آیا در همون زمانی که من مالک این فرش هستم، خدا هم مالک این هست یا نه؟ خدا هم میتونه تصرف کنه یا نه؟ اعتبارا بله. بله چرا؟ نه، حالا عرض میکنم، میخوام همین رو بگیم. بخوایم بگیم که وقتی ما میگیم خدا یک ملکیت اعتباری داره، که این ملکیت با ملکیت اعتباری انسان جمع میشه. بذارید من توضیح بدم آقای رشنو، ببخشید. ببینید این تعبیری که راجع به خود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، که پیامبر اولای بالمؤمنین من انفسهم، این صریح آیه قرآن. این اولویت، این اولویت تکوینی که نیست که، نمیخواد اولویت تکوینی رو بگه، این اولویت، اولویت اعتباری رو میخواد بگه. اولویت اعتباری یعنی من به اختیار خودم میتونم یک جایی برم نروم، یک عملی انجام بدم ندهم، حالا افعالی که تحت اختیار منه. وقتی میگیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی او هم در عرض میشد بر همون مواردی که شما اعتباراً یک ملکیتی و ولایتی دارید، اون اولویت داره. تازه یعنی ما میگیم که هم ملکیت داره و هم در ملکیتش هم اولاست. یعنی اگر نبی فرمود این مال تو نیست، نیست، تمام. ببینید اینا، ما میرسیم در بحث ولایت فقیه اونجا، چون مباحث ریشه‌ای رو خوب دنبال نکردیم، بعد یه عده روشن فکر نادان بی سواد میگن مثلا ولایت فقیه استبداده، میاد میگه این مال مال تو نیست، این مال تو بده به فقرا مثلا، بده به دولت مثلا، این خودش یه استبدادیه مثلا. این دور از حقیقته که این حرفو میزنه. میما نقل کلام میکنیم در امام معصوم، اگر یه خانه مال انسانه، آیا امام معصوم علیه السلام میتواند نفی ملکیت از این شخص بکنه؟ بله میتونه، البته رو مصلحت، روی ملاک، نه اینکه رو هوا و هوس بخواد خدای نکرده باشه، که دور از ساحت اینهاست. اگر مصلحت دانست میتونه نفی ملکیت کنه. خب به چه ملاکی میتونه نفی ملکیت کنه؟ به ملاک خودش مالکه، خودش مالکه. یعنی درست ما الان یه ملکیت هایی داریم، اما اینا در طول ملکیت خدا و رسوله، در طول ملکیت اینهاست، در همه امور، در همه امور. ما اگر این رو درست متوجه بشیم، بگیم این منشأ ملکیت اعتباری خداست، و در عین اینکه خدا اعتبار کرده این مال مال زیده، در همون زمان مال خدا هم هست. یا اون تعبیری که تو اون روایت داره که کسی آمد خدمت رسول خدا عرض کرد که این پدر من مثلا مال من رو از جیب من برمی‌داره یا برداشته تصرف کرده، پیغمبر فرمود انت و مالک لابیک. حالا اونم انت و مالک لابیک، خب ولو اینکه آقای خویی فرمودن این روایت حدیث حدیث چیه؟ اخلاقی، اما ما قبول نکردیم. مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر از فقها چند تا حکم فقهی از این استفاده میکنن، یعنی این حتی میرسه به پدر، به پدر که من تا دایره پدر رو فقها محدود میدن به اون مقداری که پدر نیاز داره. پدر مقداری که نیاز داره میره از جیب پسر برمیداره، به عنوان مال پسر نیست، به عنوان مال خودشه. ولی این که بگیم مال پسر هست و تو اجازه داری برداری، و اگه اون مال او باشه بعد باید زمان میاد باید جبران کنه بعدن، نه این که فقط مجرد اجازه باشه. و اجازه قریبم اگر نیاز داشته باشه داره میمیره، یه پولی موجوده مال دیگریه، باید این پول رو بده غذایی بخوره بخره بخوره تا زنده بمونه، اسلام به او اجازه میده، منتها ضامنه، بعدم باید جبران بکنه. اما پدر وقتی برمیداره، این پدر ضامن نیست، چون این مال مال خودشه. شاره چرا مال خودشه؟ بله، باید پسر نفقه پدر رو بده به مقداری که نیاز داره، به مقداری که نیاز داره. اگر برداش ضامنه، ملکشه. انت و ما، نه نه خیر نه خیر نه خیر نه خیر، انت و مالک. عرض کردم یه وقت این رو بخوایم حدیث اخلاقی معنا کنیم هیچ، اگر بخوایم حدیث فقهی معنا بکنیم میگه انت و مالک لعبیک، لام لام ملکیت و لام اختصاصه. نه نمیتونه، نمیتونه، نه نه نه، این دیالا قرینه داریم برای این که به مقداری که نیاز داره. انت و بله، مالکه به این معنا که ولایت داره بشه کجا برو، الان بخواد بره یک سفر زیارتی، نه این که بخواد، نه این که بخواد او رو، نه این که بخواد او رو مثلا بفروشدش یا ذبحش کنه، یا نه، یعنی الان الان در تو میتونه تصرفاتی انجام بده یا جلوی تصرفات تو رو بگیره، این میشه اعتباری دیگه. تک ها، ولایت هم یه امر اعتباری، یه امر تکوینیه. ولایت هم یک شعبه، یعنی یک سلطنتیه دیگه. ببینید ملکیت، ولایت، وکالت، اینا همش یک سلطنتی درش وجود داره، همش از امور اعتباریه، منتها دائرش فرق میکنه، دائرش فرق میکنه. الا هم ولایت داره سلطنته. خب الان میگیم انت، یعنی پدر بر تو سلطنت داره، میتونه میخواد بره مسافرت مستحب میتونه جلوشو بگیره، نذری کرده میتونه حلش بکنه و بگیم به این نذرت وفا نکن، و یه سری امور زیاد دیگری. بله در واجبات ولایت نداره، در واجبات پدر بر اولاد ولایت نداره، ولی در بسیاری از مستحبات، در بعضی ها رسوندن به حتی مسئله شغل، حتی درست می فرمان بعضی ها، حتی من قبول ندارم این رو، ولی به حد اینم رسوندن، میگن اطلاقش اقتضا میکنه که اگر مرد اگر پدر به بچهش گفت با این دختر ازدواج کن باید بکنه این، ولی خب این درست نیست. او یه عدله دیگه داره که این حرف رو رد میکنه. بذارید از بحث دور نشیم. ها آقا شما وقتی ملکیت و معنا میفرمایید چی معنا میکنی؟ سلطنت بر تصرف. ملک شما وقتی میگید مالک، من المالک، کسی که سلطنت بر تصرف داره. پس چی؟ ما لام یعنی سلطنت نداریم. لام ملکیته. بله. بله بله نه باز عرض کردم این ملکیتی که آقا ببین ملکیت نه ببین دایره سلطنت فرق میکنه. حق فروختن اینو نداره. ببین این عبد او نیست که بخواد او رو بفروشه، ولی بسیاری بسیاری از تصرفاتشو میتونه داشت دخالت بکنه، تصرفاتی که خود این فرزند میخواد انجام بده. حالا داریم این فرمایش مرحوم علامه رو میبینیم. مرحوم علامه از این آیه و نحنو اقرب و الی من حبل الورید، خدا میفرد ما از رگ گردن به این آدم نزدیکتریم، یعنی از خودش بیشتر به خودش نزدیکیم. حالا ببینید این نحنو اقرب قرب مکانی که مراد نیست که، اقرب قرب تکوینی هم مسلم مراده که بالاخره خدا تکوینن بر همه وجود انسان سیطره داره، ولی علاوه بر این، این نکته هست که ما از خودش به خودش نزدیکتریم. یعنی اگه خودش مالک یک اموریه، قبل از اینکه این مالک اون امور باشه ما مالک اون اموری. ولذا بید عبارت می فرد و کل ما یملکه الانسان، این یملکه ملکیت تکوینی مراد که نیست فقط، بله من مالک تکوینی یدم هستم، من مالک تکوینی رجلم هستم، اینا هست، ولی کل ما یملکه حتی ملکیت اعتباری هم می گیره. یعنی این اموال که تحت سلطنت منه، قبل از این که نمیگیم حتی مقارنش، قبل از این که تحت سلطنت من باشه و مقارن این که تحت سلطنت من باشه، تحت سلطنت خداست، تحت سلطنت پیامبره، تحت سلطنت ائمه معصومین علیهم السلام. کل ما یملک الانسان و یرتبط و یتصل هو بهی نوعا من الارتباط، هر نوعی از ارتباط و اتصال. و بعد می فرماید این اقرب الیه من حبل الورید با یحول بین المرء و قلبه، باز عرض میکنم که یک معنا داره. باز در یه جای دیگه در سوره مومن آیه 16 هم می فرماید فهو و تعالی لکونهی مالکن لکل شی. ببینید در این که همه ما عبد خدا هستیم، این عبد و مولای عرفی یه مرتبه نازله نازله از ما عبد خدا هست. عبد و مولای عرفی، عبد لازم نیست خود جان خودشو برای مولاش بده، باید کار کنه برای مولاش، ولی ما عبد به این مرتبه هستیم که اگر یه جایی مولامون امر کنه فی سبیل الله باید جانمونم بدیم. خدا مالکن لکل شی و من جملتها الانسان، ملکن حقیقیان لا مالک حقیقتن سوا، مالک حقیقی غیر از خدا نداریم، یه مالک داریم، مالک حقیقی خداست. اقرب الی حتی من نفسهی و قوا نفسه التي یملکها لأنه سبحانه هو الذي یملکه یملکه ایاها فهو حائل متوسط بینه و بینها یملک و ایاها و یربطها به ففهم ذلک. بعدم امر به فهم میفرمان در اینجا. پس ببینید حالا کسی نگه این عبارات مرحوم علامه فقط در ملکیت تکوینی و اینهاست، نه، همه رو شامل میشه. یعنی هم ملکیت تکوینیه، خدا مالک از تکوینن نسبت به انسان کمان که مالک همه امور عالمه، و مالک از اعتبارن حتی نسبت به اونچه که انسان اعتبارن مالک او هست. عرض کردم این بحث ببینید به کجا داره کشیده میشه و نسبت به ملکیت پیامبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا؟ این یه امر تعبدیه؟ بله، خدا قرار داده، ولی چون خدا اولا بالمؤمنین من انفسهم هست به اونجا برمیگرده. چون خدا اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، پس النبی اولا، پس الولیو و الامام المعصوم علیه السلام اولا بالمؤمن من انفسهم. بعدم دایرش میاد اونا که غالب ولایت مطلقه فقیه هستن، اونا هم همین مطلب رو دارن. چی شد آقای جلالیان؟ سخت پذیرفتن این مطلب برای شما؟ بفرمایید. نه، یه آیات قبل آوردیم تو جلسه گذشته.
ولی خب نکته که وجود داره این بحث این آیات با ولایت در تصرف هم می‌سازه. و اگر پیامبر اولویت بر مؤمنین داره، لزوماً لازمش ملکیت این میتونه ولایت در تصرف باشه. این چه جواب میدی؟
خب عرض کردم دیگران همین رو میگن. دیگران میگن با اینکه این ملک ملک توست، پیامبر ولایت در تصرف داره. ولی ما میخواییم مقدار عمیق‌تر بریم جلو، بگیم این ملک در همین زمانی که ملک من انسانه، ملک خداست، اعتباره. ما وقتی اصلا داریم اینو ببینید، ولی اگر بخوایم اون حرف رو بزنیم، حرف تازه‌ای نزدیم. یعنی ما از ادله اینو استفاده میکنیم، میگیم وقتی میگیم لهو ملک السماوات والارض، یا یسألونک عن الانفال قول الانفال لله. حالا شما الان انفال، که انفال تمام کوها، دریاها، معادن. خب حالا یک کسی میره یه معدنی رو احیا میکنه، ملکیت خدا از بین میره؟ ملکیت هنوز به قوت خودش باقی مون، تا این مانعی نداره که خدا گفته که در اینا که ملک من هست، شما همه اعتباراً مالک بشید. فقط به این معنا که اگه شما آمدید به این مکان، من سبق الى مکان فهو حق، دیگری حق ندارد مزاحم شما بشه. اما الان شما رفتید یک بخشی از کوهی رو تصرف کردید، خب میگه جبال لله، للامامه، در زمان مثلا بعد از نبی برای امامه، انفال برای امام دیگه. انفال بیت المال نیست، انفال ملک امام علیه السلامه. خب حالا یه کسی رو انفال تصرف کرد، ملکیت امام از بین میره؟ ملکیت امام به قوت خودش باقیه. چی فرمودید؟ نفی ملکیت؟ چرا؟ وقتی میگیم ملکیت، ببین ما میگیم آقا در ملکیت طبیعی، آیه هایی میفرماین که دیگه خود طبیعت منشأ و همه کاره در ملکیت این آدمه، نیازی به جعل جائل نداره. ولی وقتی ما میگیم ملکیت اعتباریه همه اشیا برای خداست، پس خدا باید اعتبار کنه که این مالی که ملک منه فعلا ملک تو باشه. نه خیلی خوب، نه دیگه، جواب همینه. الان شما این کبرا رو میفرد حق دیگه به اعتباری یا تکوینی؟ تکوینی یا چی؟ من میتونه نه اصلا آقای رشنو من همه تلاشی که دارم میکنم ملکیت تکوینی که همه گفتن لهو ملک السماوات و همه ازش ملکیت تکوینی رو فهمیدن. من عرضم این است که شما وقتی میگید یسالونک عن الانفال قل الانفال لله، این انفال الان تمام اون چی که بشر داره در این زندگی میکنه انفاله. ابدا اعتبار نکرده. نه خیر، نه نه، اونایی که میگن اعتبار کرده باید اثبات کنه. آقای حائری فقط یه احتمالی داده اما با این ادله سازگاری نداره. نه نمیشه، نه نه نه، ما میگیم ملکیت نیاز به جلب. اصلا ایشون تلاشش این است که بگن ملکیت نیاز به جلب نداره، حتی جلب خدا. وقتی شما میگید تمام عالم ملک اعتباری خدا هم هست، پس هر جا هر انسانی شاره میگه خب تو این ملک من میخواید شما خودتون رو مالک کنید در مقابل دیگران، تجارتا تراز باشه، ولی ملکیت خدا رو از بین نمیبره. من میخوام عرض کنم این مال الان در عین اینکه مال منه، مال خدا هم هست، مال رسول هم هست، مال امام علیه السلام هم هست. حالا بفرمایید در این جلسه اینجا عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.